أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقام صحیحه دومی است برای زراره و حضرات استدلال کردند به این صحیحه على اعتبار الاستصحاب في الشبهة لموضوعية والحكمية و در این صحیحه در دو مقام بحث می شود. مقام اول در مدلول خود صحیحه است، آیا از این صحیحه اعتبار الاستصحاب فهمیده می شود یا اصل این صحیحه ربطی به باب استصحاب ندارد. و مقام ثانی این است، لوح رز اگر این صحیحه دلالت بر استصحاب کرد، آیا دلالتش بر استصحاب عام است سواء کانت شبه موضوعیتا او حکمیه علا قرار صحیحه سابقه، یا در این صحیحه کوتاهی هست و مثل او دلالت به اعتبار استصحاب کلیتا نمی کند. این دو مقام را باید بحث کنیم. در این صحیحه که صاحب وسائل او را متفرقاً نقل کرده است و بعض فقراتش هم نقل نشده است در وسائل، این صحیحه را شیخ قدس الله نفسه شریف در کتاب تحسیب نقل کرده است و سندش سند صحیحی هست به زراره، و این روایت مثل صحیحه سابقه مزمره است. و در این صحیحهی که هست، در این صحیحه زراره 6 سال را از امام علیه السلام کرده است. سؤال اول این است که به امام عرض می کند بر این که به صوب من دم رعاف او غیر دم رعاف او شیء من المنی اصابت کرد، یعنی صوب نجس شد، و علمت اثره و اون جایی که اصابت نجس شده بود علامت گذاشته. ثم حضرت الصلات، وقت صلات رسید، حضرت الصلات ای وقتها، و نسیت ان بصوبی شیئا، یادم رفت که در صوب من شیئی نجاستی هست، فصلیت نماز را خواندم، ثم بعد از صلات ذکرت بر این که صوبم نجس بود. این در حال نسیان نجاست صوب نماز خوانده است زراره. قبل از صلات می دونست نجاست را، ثم نسیت نجاست را، ولی نسان نجاست را، و بعد از صلات متذکر شد. در این یه سؤال که ربطی به مسئله استصحاب ندارد، امام فرمود تغسله، صوب را میشوری و تعید از صلات، نمازی را که خوانده ای او را هم عاده میکنی. این سؤال اول. سؤال ثانی باز ربطی به مسئله استصحاب ندارد، و آن این است که از امام علیه السلام سؤال می کند. من قبل صلات فهمیدم، علمت بر این که صوب صوبم اصابه نجاست کرد، مثل این که فرض کنید یه جا بچه میشاشید، من دیدم که یه قطره آمد طرف لباس من، یا حیوان را زپی میکرد اون شخص، خونی آمد طرف زوب و به صوب نشست. ولیکن نظر تو در این صوب و این نجاست را پیدا نکردم. هرچی گشتم دیدم نه خون دیده نمیشود که اصابت به صوب من کرده است. چون که فرض کنید نگاه کردم و پیدا نکردم نجاست را، صلیت همین زور با این صوب نماز خواندم. ثم بعد الصلات رأیته، اون نجاست را دیدم که ظاهرش این است، همون نجاستی را که قبلن علم پیدا کردم بود، ولیکن تفصیلن زاش را تعیین نکردم، بعد از اتیان صلات فهمیدم. باز امام علیه السلام اینجا فرمود تغسله و توید، صوب را میشوری و نمازی چندهی آدمی کنی، چون که میدانست در حال صلات صوبش نجس است. بعد سؤال سومی می کند که این مورد استصحاب است، یعنی گفته شده است که امام علیه السلام به مقتضى الاستصحاب جواب فرموده است. مورد سوم این است که سؤال می کند از امام علیه السلام برای این که من زن نشردم که به صوبم نجس اصابت شد، علم نداشتم، یک قطره خونی افتاد، نمیدانم که افتاد بله فرض کنید رو خاک ها یا افتاد به صوب من، زنم این بود که مثلا به صوبم اصابت شد. زنند که به صوبم اصابت نجس شده است، یا علم اجمالی که یه طرفش اثر ندارد، یا اصلا علم اجمالی هم نبود، زن پیدا کرد که نجس بود افتاد صوبه. میگوید برای این که در این صورت با این زن نماز خواندم و بعد از نماز رأیته، اون نجاست را که مزنونم بود دیدم. فنظرت فلم ار شیئا، اون وقتی که زن نشردم نگاه کردم شیئی را ندیدم. فنظرت فلم ار شیئا، شیئی را ندیدم. این دو کلمه یادتون باشد، بعد از زن نظرت فلم ار شیئا، صلیت ثم صلیت ثم رأیته، بعد نجاست را دیدم. در این صورت امام فرمود تغسله، صوب را میشوری و لا تعید، صلاتت را آده نمی کنی. خب این چه فرق پیدا کرد با دو فرض سابقی؟ قلت لما ذلک، زراره می گوید عرض کردم که فرقش چیست این صورت با سور سابقه. امام علیه السلام اینجور فرمود که در این صورت لعنک کنت علی یقین من طهارتی، تو در این صورت یقین داشتی اول که صوبت پاک است، ثم شکشت، بعد شک کردی. اون معلوم می شود که زن شک را هم شامل می شود، شک معناش هم زن اصطلاحی را شامل می شود، همون شک اصطلاحی را. شک این یک کلمه داشته باشید، شک معنای لغوی مقابل العلم است. زایی که علم نبوده باشد، یا علم وجدانی یا اطمینان به او، شک اطلاق می شود. در هر زا قرینه‌ای باشد که مراد از شک خلاف این است، در کتابات شریعه شک را حمل می کنیم به معنای خلاف که به تساوی طرفین، کمان که ادعا شده است که قرینه ثابت است در شک در رکعات صلاتی، ایزا شکشت فبن علل اکسر، یا ایزا شکشت فی الولت این عید سلاتک، اون شک به معنا تساوی طرفین است. و الا اگر یه طرف بله قوی بشود که زن است، اون یبنی علا زنه. در اون مورد هم حرف داریم ها، شک به معنای شک اصطلاحی باشد، خلاصه این است که اگر در یه موردی قرینه ثابت بشود هم نمی شود شک به مقتضا قرینه، و الا اگر ثابت نشود شک به قابل العلم است. در لغت معناش اوست، بدون جهت زند را هم شک می گویند. بدون جهت امام سلام الله علیه در این روایت می فرماید لأنک کنت علی یقین من طهارت شک فششش، اون وقتی که زند پیدا کردی اون وقت فلیس یم بغی لکن تنگذر یقین بشک عبدا. اما لا یم بغی که عرض می کردیم که در معنای لزوم است، لزوم تا در لزوم وضعی، فلیس لکن تنگذر یقین بشک عبدا، یقینت به شک نقض نمی شود. یعنی در این صورت امام علیه السلام توجه کردید در فقه سانسه به استصحاب جواب فرموده است. این یه مورد، سه موردش را خواندید. این صحیحه دو فقرش دو موردش دلالت بر اعتبار استصحاب میکند. یه موردش این سؤال ثالث بود که گفتی. بعد این سائل شروع می کند بر سؤال کردن، بله توجه کردید، از سؤال دیگری. اون سؤال دیگر باز دو تاش مربوط به ما مسئله استصحاب نیست. یه سؤال عبارت از این است که می گوید بر این که من اگر علم پیدا کردم که به صوب اصابه نجس شده است ولیکن موضع نجس را نمی دانم، این طرف صوبه است، اون طرفش یمینشه یسارشه، وظیفه چی؟ سوال می کند به قول بله توجه کردید بعضی ها از تمیز علم اجمالی که علم اجمالی به تنجس صوب چون موضع نجاست مانیت دارد، دیگر صوب و موضع تنجسش مانیت دارد، اون موضعی که مانعیت دارد از صوب او را اجمالا می دانم، تفصیلا نمی دانم. امام در جواب می فرماید بر این که می شوری از صوبت اون ناحیه ای را که قطع پیدا بکنی که موضع نجس شسته شده است، همون تنزیز علم اجمالی است به قول این حضرات. ما حرفی نداریم ها، این حرف دیگران است که می گویند سؤال از تمیز علم اجمالی به نجاست است، و امام علیه السلام هم جواب بالمثبت داده است که بله علم اجمالی منجز است و باید اون ناحیه ای را که می دانی موضع نجس در اوز بشوری. این هم که رفتی به استصحاب ندارد. بعد سؤال دیگر می کند، بله جوابش را عرض کردم، اونها چی می گویند؟ عرض کردم برای این که صوب موضع نجسش مانعیت دارد و الا صوب نجس مانعیت دارد در بحث طهارت مفصل بحث کردیم، این هلالی است، یعنی موضع نجس مانعیت دارد. اون موضع نجسی که مانعیت دارد او را نمی داند، تعینا نمی داند، اجمالا می داند. اینجور می جنور ها. سؤال از تنزیز علم اجمالی است و امام علیه السلام هم بالاثبات به جواب مثبت تا فرموده است که نه منجز است و باید بشوری. بعد سؤال دیگری می کند که سؤال پنجمی است، اون هم ربطی به استصحاب ندارد، و اون این است که سؤال می کند یبن رسول الله اگر من علم پیدا نکردم به صوبم اصابت نجس شده است، نه تفصیلا نه اجمالا، هیچ کدام نیست، فقط شک دارم که اصابه نجس شده است یا نه، بر من وظیفه است که فحص کنم، نگاه کنم به صوبم، به اطرافش، بله به این ورش به اون ورش ببینم نجس است، فحص لازم است، فحص از شبهه بدویه است که احتمال اصابت نجس میدهم، فحص لازم است یا نه. ایمان فرموده است نه، وظیفه شرعی نه ناریف است. اگر خودت بخواهد که این شک از دلت کنده بشود، آخه بعضی ها از شک توجه خوش ندارند. میخواهند همه کار را به علم تمام بکنم. خودت بخواهی شکی را از قلبت زایل بکنی، اون خودت میدانی، وظیفه شرعی نداری، فحص لازم نیست. کما ذکرنا سابقا در اواخر بحث براءت در شرایط جریان لسوه که فحص معتبر است، جماعتی به این صحیحه، به این فقره صحیحه، فقره پنجمی تمسک کردن بر این که در شبهات بدویه، شبهات موضوعیه ها، چون که شبهه موضوعیست حکم را می داند، شبهه موضوعیست که به صحب صحابت نجس شده است یا نمی داند که اگر نجس صحابت شده و به دانت نمی تواند نماز بخواند، ولیکن نمی داند بر این که صحابت شده یا نه، امام می فرماید بر این که فحص لازم نیست. به این فقر استدلال کردن که در شبهات موضوعیه موضوعیه سه تکلیف، تکلیف وجوبی باشد کما فی المقام، یا تکلیف تکلیف حرمتی بوده باشد، فحص لازم نیست، چون که خصوصیتی ندارد وجوب و حرمت. ذکرنا هنا، اگر یادتون بوده باشد، این استدلال علیل است، بران که اونهایی که بعضی ها مثل آزمال ملتزم شده اند، که آزمال خونسایی رحمت الله علیه که در شبهات موضوعیه مورد براءت نیست، ولی نرفع ما تمالا یلمون میگیرد، توجه کردید، نفرض بفرمایید، ولی اقام بلا بیان براءت عقلیه، اونها ملتزمند بر این که فحص در صورتی لازم است، چون که تا مادامی که اگر فحص کنی میفهمی تکلیف است، اینجا اقام بلا بیان جاری نیست، خود وقتی که میتوانی فحص کنی مثل شبهات حکمیه میماند. تمکن از علم بیان است عقلا، بدون جهت تا مادامی که انسان به تمکن از تحصیل علم است، اقام بلا بیان جاری نیست. اونها که این حرف را گفته بودند و گفته بودند فحص لازم است توحش در شبهات موضوعیه، بله در شبهات موضوعیه وجوبیه، اونها میگویند در مواردی میگویند که شی به وجود الواقعی موضوع حکم و تکلیف بشود، شی وقتی که به وجود الواقعی موضوع حکم شد، حکم تکلیفی یا وضعی که کد تکلیف است، توجه کردی، در این موارد است که بعضی ها فرمودن یا خیال کردن به نظر شد که فحص لازم بوده باشد، و اما در مواردی که واقع اثری ندارد، اثر مال علم به واقع است، اونجا کسی یعنی تکلیف مترتب است بر علم به واقع و علم به شی لا به نفس شی، اونجا کسی فحص را قائل نشده است. در ما نحنفی مانعیت قائم به علم به نجاست صوب است، بدون جده که از نجاست را نمیدونست که فقر این ثانیه بود، نمیدونست، توجه کردید، یعنی فقر این ثالثه بود، نمیدونست روایات دیگر هم غیر از این صحیح، روایات کثیره که اگر در نجس نماز بخواند و اون نجس را قبل از صلات نفهمد، نمازش صحیح است. پس نجاست واقعیه مانع از صلات نیست، علم به نجاست مانع است. اینجا فحص لازم نشدن چون که علم به نجاست مانع است، دلیل نمی شود در جایی که شی به وجود الواقعی مانع است، مثل اجزای ما لا یوکل لحمه که به وجود الواقعی مانع هستن، نه علمشون، در اونها هم فحص لازم نیست، هیچ ربطی به اونجاها نداره، کما اینکه اونجا در اون بحث گفتیم. پس علاهازا این پنج فقره رفت، میرسد به سؤال ششم. سؤال ششم این است که یبن رسول الله، من مشغول نماز شدم، توجه کردید، مشغول نماز شدم، وقتی که اثنای صلات بودم، در اثنای صلات نجاست صوب را دیدم، نجاست ثوبی که هست نجاست ثوب را دیدن. امام علیه السلام اینجا یه تفصیلی فرمود کمان که در بحث فکر گذشت، و اون این است که اگر در حال صلات و نجاستی را که علم پیدا کردی که قبلا نمیدونستی علمی پیدا کنی که این نجاست در صوب من قبل صلات بود، یعنی قبل دخول فی صلات در صوب بود، مثل این که دید برای این که توجه کردید یه غایت خوشگیدهی توجه کردید شبت صلات آمان گرفته بود بغل کرده بود بچه کوچک را صبح وقتی که نماز میخواند دید که یه نجاست گندهی فرض کنید خوشگیده حسبیده به دامنش که در اثناء صلات دیدن را، ولیکن می داند که این نجاست در صوب این تنجس من قبل صلات بود، اینجا فرمود که قطع می کنی نمازت را و می شوری و آدم می کنی نماز را. و اما اگر بله اون نجاست را در صوب دیدی و احتمال دادی که او گلیک بزنین که دم را نتبندید، چه احتمال میداد همین زور است فرض بفرمایید در سقفی که هست ما بین دوتا موش فرض کنید نزاع افتاده، اون خون چکیده یه چیز زخمی شده خونش افتاده به این که در این ابنیه قدیم اتفاق میفتاد دیگه خون تازه است که احتمال میداد الان افتاده است، اونجا فرمود که نه همونجا میشوری در حال صلات قطعت از صلات، نه اینکه استدبار قبله می کنی با تحفظ با شرایط صلات، یعنی صلات را نگه می داری و می شوری در حال صلات، این اگر امکان داشته باشد بقیه صلات را قیام می کنی، یعنی اون مقداری که قیام کردی صلات صحیح. و ما اگر یادتون بوده باشد در بحث فقه اینجور گفتیم که مراد نه این است که همون آنی که انسان ملتقید شد احتمال بدهد همون آن افتاده، این معنا محتمل نیست چون که این حمله بر فرد نادر است لنه و شیعن و گلک، مراد یعنی قبل از صلات نبود، بعد از اینکه شما مشغول به صلات شده اید افتاده است، یا الان یا یه دو دقیقه قبل از اینکه در حال صلات بودید، اگر این در مقابل اون فقره ایچی قبل از صلات نجس بود علمی پیدا کردید اسلام مسئله قاید، بل اگر احتمال دادی که فعلا افتاده است یعنی در قبل صلات نبوده می شوری و بنیت علی صلات پشت سر نماز را اتیام می کنی. امام اینجا تعلیل فرمود که چرا در این صورتی که هست نمازت را آده نمی کنی، برانچه می فرماید چون که در این صورت که تو نمی دانستی نجاست ثوب را، نجاست ثوب را که نمی دانستی و یقین به طهارت ثوبت داشتی، یعنی طهارت سابقیه قبل از این سابه یقین داشتی، فلیس ینبغی لک ان تنگذر یقینا بالشک، نقض یقین به شک نباید بکنی. این هم مورد ثانیست که گفتند این صحیحه مبارکه دلالت می کند در این دو موردین، یعنی در جواب سوال سوم و در جواب سوال ششم دلالت می کند بر اعتبار استصحاب. اعتبار استصحاب وجه دلالتش هم مرحوم آخوند می کنه مثل از صحیحه متقدمه گذشت. وجه دلالتش چیه؟ وجه دلالتش این است که در صحیحه متقدمه چجور گفتیم که صغرا و کبراست، صغرا و کبراست فا اینهو علا یقین من وزوه، یعنی فا اینهو من وزوه علا یقینه، یقین اصغر است ولا تنگذر یقینه بشک، اینجا هم همین زور است، لأنک کنت من طهارت صوبک علا یقینه، توجه کردید و فشکک ولیس لکنتم گذر یقین بشک عبدا، که کبرای کلی و اون هم صغرا دلالت می کند تعلیل است برای اون حکمی که سال شرط زراره، ولیکن در کفایه می گوید دلالت این صحیحه در به اعتبار استصحاب در مورد ثانی بلا اشکال است، یعنی که انه قبول می کند که در مورد ثانی یعنی سؤال ششمی که امام علیه السلام جواب می فرماید او رفت به استصحاب دارد و اعتبار استصحاب را می گوید. و اما دلالت این صحیحه بر استصحاب در مورد اول مبنی بر یک امر است که اون امر باید محرز بشود و الا دلالتی بر استصحاب ندارد، یعنی دلالتی به اعتبار استصحاب ندارد. اون امر چیه؟ چون که در اون مورد اول زراره اینجور سؤال کرد که فَإِنْ زَنَنْتَ أَنَّهُ أَصَابَ، ظن کردم که نجاست اصابت کرده است. فنظرت و فلم ار شیئن، نگاه کردم شیئی را هم ندیدم. بعد که نماز خوندم دیدم. ایشان می فرماید پشت سرش که امام فرمود بعد از سؤال از اینکه ولی مزالک لأنک کنت علی یدین من طهارتک و ششک، این که گفتیم دلالت و استصحاب میکند یعنی صغراست، اون دیگری کبراست دلالت و استصحاب میکند، این مبنی بر این است که مراد از این یقین یقین به طهارت قبل از ظن بالاصابه بشود. قبل از این که تو جمع بکنی که اصابت کرده است ظن بکنی یقین پیدا کردی، و بعد ظن پیدا کردی یعنی شک پیدا کردی، فلیس لکدم یم بقی انتنگ و جلی یقین نمیشه. و اما اگر مراد از یقین یقین بعد از زن نصابه شد، چون که زن کرد نصابه کردی زن نبود، علمی که نبود زن نبود، ولی اینه کشرا هم گذاشت اگر پیر مرد بود نگاه کرد این ور اون ور تلم عرشه یعنی شه ایراند، خب قاعدتا اطمینان پیدا میکند، یقین وجدانی هم پیدا نکند اطمینان پیدا میکند که نه بابا این زن شیطانی بود، از منشأش وسوسه شیطانی بوده، کوک دیده نشد، خصوصا در بعض نجاسات. بای اگر این یقین مراد بوده باشد، توجه کردی با این یقین نماز خونده است، با این یقین بعد که نماز در نماز بعد از نماز نجس را میبیند، این احتمال میدهد که این نجاست همون بر توجه کردید نجاستی بوده باشد که یقین پیدا کرد و نجاست نیست، احتمال میدهد همون نجاست باشد دیگر، یعنی یقین به نجاست که پیدا کرد، یقین به طهارت که پیدا کرد بعد الفس، اون یقینش بی خود بود، حرف علکی بود، مثل اون خیلی یقین ها که خیلی ها می کنن هیچ فوت از اثری نداره. تو نگاه کردی زن پیدا کردی و نظر کردی و لم علشهیان یقین پیدا کردی به تعانت توجه کردی، بعد نماز خواندی، بعد چی یقین پیدا کردی به تعانت و یقین پیدا کردی، اون یقین بلد نقض نمی شود به شک، یعنی الان که احتمال میدی اون یقینت پوت بود چون که نجس همون نجس است که یقین داشت اون نجاست نیست، این که الان احتمال میدی اون یقینت پوت است به این شک اعتنا نکن، یعنی قاعده یقین معتبر است در این مورد، صحیح هم معناش این میشه دیگر، قاعده یقین نیست که انسان یقین پیدا کند بشه یه بعد شکی در همون متعلق یقین بکند، چه متعلق یقین که از تمام جهات متعلق یقین بود الان در همون متعلق یقین شک پیدا کند، یعنی یقین از زائل بشود. فرق ما بین قاعده یقین استصحاب را اینجور میگذاشتیم که یقین در قاعده یقین متعلق شک با متعلق یقین از تمام جهات اتحاد دارد، یقین پیدا کرده بودی به طهارت، الان شک پیدا میکنی چون طهارت بود یا نبود، احتمال میدی نجس همون وقت بود و یقین به طهارتت بی خود بود. امام علیه السلام چند نمی فرماید که نه به این شک اعتنا نکن، یعنی قاعده یقین معتبر است. اون یقین سابقی معتبر است. شک اندر قاعده یقین اون یقین سابقی را نقض نمی کند. اگر این باشد این رفتی به استصاب ندارد. عرض کردم ایشان می گوید بر اینکه وقتی که انسان بر این نگاه کرد، عینکش را زد این بر اون بر نگاه کرد و چیزی ندید، اطمینان پیدا می کند یا علم پیدا می کند بله که این پاک است. بعد شکی که می کند اون وقت قاعده یقین می شود و قاعده یقین بله یقین به نجاست پیدا می کند. شاید این نجاست الان دو مش دعوا شد من افتاد، احتمال می دهد برای این که اون یقین سابقی که هست، اون یقین سابقی اشتباه بوده. این چند من نظر مرحوم آخون دینه. خب این حرفی که بگو ایشان بعید از ایشان، از ایشان چطور صادر شده است، این اشکال کرده است به این مورد اول. اولا به قول اون سید بزرگوار خدا برای حفظش کند یه حرف حسابی شنیدیم از ایشان، محترم دیگری ها هم انشاءالله همین زور خواهد شد. ولی اشکال اولین است که خوب این میگه فنظر تو ولم عرشیان، این که دلالت نداره که من یقین پیدا کردم که نه اصحابت نکرده، هیچ دلالتی ندارد بر فرض یقین سابقی، که این یقین ثانی که ثانیاً یقین به طهارت پیدا کرد اصلا این فرض نشده است در روایت. نگاه کردن و پیدا نکردن از قدیم گفتن که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، پیدا نکرد دیگر، مثل اون فرض اولی بود که سوال هم کرد. پس علی حاضر اساسی که از فرض علم ثانی نشده، افرز فرض علم ثانی هم شده در مانه بله؟ نه گفته من که علمی که به نجاست ندارم، علم به نجاست که ندارم نماز میخوانم، چون که علم به نجاست مانه است، علم به نجاست که نداشت. آقا شما الان امروز زن پیدا کنید که این لباس تو نجس است، نجس نجس نجس، زن دارید قسم هم میخورید که زن دارم، اطمینان نازن داخل نماز میشوید، کل شه این تاهر زاش دیگر کل شه این تاهر هم نمیخواهد، چون که علم به نجاست مانه است، چون که علم به نجاست در اول فرمود دیگر، چون که علم آقا طهارت واقعی شرط نیست عزیز من، اون در ویزوست که با شکی نمیشه داخل صلات شد، و اما در جایی که علم به نجاست مانع بوده باشد و علم به نجاست مانعیت داشته باشد یا عدم علم به نجاست شرطیت داشته باشد، هر کدام را بگویید دخولی در صلات عیبی ندارد. بعد که نماز را خواند توجه کردید امام علیه السلام می فرماد یقین لن کنت علی یقینین کنت، یعنی سابقاً یه یقین فرض شده است در عبارت در راوی که زراره است، یه یقین نافرض شده، این اولا. و ثانیاً خودی روایت دارد که ثم رأیته، یعنی ثم رأیته اونی را که ظن الاصابه داشتم به او یقین او را دیدم، چون که حذف کرده ضمیر است دیگر، مفعول رأیته ضمیر است، ضمیر که حذف شده است به اعتبار اینکه قبلا مجزش شده است. فإن ظننت انه اصابه، یعنی شی اصابت کرده، فنظرت فلم ار شیئا، شی ندیدم، فصلیت ثم رأیت، یعنی اون شی را دیدم، ظاهر کلام اگر بناس حجت باشد ظهور امینه دیگر، همون را دیدم، این قاعده یقین نمی شود. افرز اگر یقین پیدا کرده بود که صوبش پاکه، الان هم یقین پیدا کرد که نجس است، کجا قاعده قاعده یقین است؟ قاعده یقین در صورتی است که شک باشد. این قبل از صلات یقین به طهارت صوب پیدا کرد و بعد از صلات هم یقین پیدا کرد که اون یقین علکی بوده، توجه کردید مثل بعضی یقین های ما که اول یقین اعتقاد پیدا می کند بعدم یقین پیدا می کند، اعتقاد پیدا می کند نه علکی بود، هیچ اساس صحیحی نداشت. اون قاعده یقین کجا بود؟ قاعده یقین دوامش باشد که خودی روایت دارد بر این که سمرعید رعیتو من نخواندم، شیخ خدا کتابم نخواندم، شما کتاب دستته، من کتاب دستم نیست. بله اونجا که نشان گذاشته بودم اتفاقا نشان از بین رفت، الان بخوام بگردم پیدا کنم حدیث را، چون که دیدم طول میکشه از خارج خواندم و الا میخواستم همون از متن بخونم. سمرعیتو است ولیکن زمیر محسوف از زمیر مفعول، به کجا برمیگردد معلوم است، چون که مرجعش قبلا ذکر شده است. بله چی؟ یعنی فیه به صوب برمیگردد. رعیتو یعنی اون نجاست سابقی را، رعیتو نجاست سابقی را، یا رعیتو اون نجاست سابقی را فیه در صوب دیدم، این بهتر است. بدون جهت در ما نحنفی احتمال این که در ما نحنفی قاعده یقین بوده باشد، این احتمال یعنی احتمالی نیست که فقیه توش روایت را مجمل کند، چون که ظهورات حجت است و مجرد این احتمالاتی که بل احتمالی گلا عقلی هست و اما احتمالی که مخالف ظهور بوده باشد و ظهور را از بین ببرد و روایت را مجمل بکند، این احتمال ضرر دارد و ظهور روایت هم در این است. پس این صحیحه اگر اینها بوده باشد دلالتش بر استصحاب در مورد اول و در مورد ثانی بلی دلالتش بلی تمام می شود. و ارمی رسم شیخ نا عجل نکن. بله دیروزم اونده اشکالی که در این صحیحه هست اینجور ذکر کردن، گفتند این حکم به عدم الاعاده را در فرض اول، که این که اعاده نکن نمازت را در فرض اول در مورد اول بعد از زن کرده بود پیدا نکرده بود نماز خونده بود، چون مره ایتوز بعد دیده بود، مورد اولین بود. و در مورد ثانی که در حال صلاتی که هست نجس را دیده بود، احتمال می داد که این نجس بعد از صلات افتاده، قبل از صلات نبود. در این دو مورد عدم عاده صلات را که امام علیه السلام تعلیل فرمود به استصحاب، این تعلیل درست نیست، ظاهرش درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ولی این رفتی به مسئله استصحاب ندارد، به قول ایشان که یعنی به قلب ایشان که همین خطور کرده بود که علم به نجاست مانعیت از صلات دارد، نه در مورد اول نه در مورد ثانی. در مورد اول علم به نجاست توجه کردید، علم به نجاست صبح در حال صلات و قبل صلات نداشت. در مورد ثانی هم علم به نجاست قبل صلاتی که این نجاست در قبل صلات حاصل شده، این علم را ندارد، نه در حال صلات این علم را داشت نه بعد صلات این علم را دارد. بعد از صلات هم که نماز تمام شده است باز علمی ندارد که این خونه تر شدید از این موش نیفتاده است از این سق، توجه کردید؟ پس در ما نحنفی امام علیه السلام چه جور تعلیل فرموده است عدم العاده را بالاستصحاب، یعنی استصحاب طهاره، با وجود این که در ما نحنفی طهارت واقعیه در صلات در صحت صلات، یعنی طهارت خبثی ها، طهارت خبثی صوب و بدن در صلات معتبر نیست طهارت واقعیه. عدم العلم بالنجاسه شرط است، یا علم بالنجاسه مانع است، و در هر صورت نه مانع موجود بود و شرط هم حاصل بود، علم بالنجاست نداشت، شرط صلات عدم علم بالنجاست باشد حاصل بود. این تعلیل به استصحاب چه جور رفت پیدا می کند به مانعنوی. خب کسی از اول قبل از این که وارد بشم که چه جور این تعلیل را توصیح کردن، اگر کسی بگوید که بابا شما چی میگی؟ از که اینجا امام علیه السلام عدم العادلات در صورتین در موردین تعلیلی به استصحاب کرده است، این حرف من در آورده است، اصلا در این روایت استصحاب نیست. امام علیه السلام در این روایت میگوید که قبلا که یقین به طهارت داشتی، بعدم علم به نجاست پیدا نکرده، نمازت صحیح است، یعنی شرط زلات موجود است. یقین به طهارت که داشتی توجه کردید، بعد هم یقین به نجاست پیدا نکرده در مورد اول، یعنی قبل از صلات علم به نجاست پیدا نکرده، در مورد ثانی هم در حال صلات که نجس دیدی یقین پیدا نکردی که این نجس از قبل بوده است، مطلب تمام شد، پس نماز صحیح است. الان بشور بقیه نماز را بده. بله، این را از کجا توجه کردید می توانیم بگیم که نه این مثل اون صحیح عبدالله ابن سنان اگر یادتان بوده باشد از امام علیه السلام سوال کرد اینی ایر زمیه از زمیه صوب، توجه کردید خیردهو علیه بر من رد می کند، اغسله قبل ان اصلی فیه، امام علیه السلام فرمود لا لانک ارته و هو طاهر و لم تعلم انه نجس. گفتیم این دلالت به استصحاب ندارد، این صحیحه دلالت دارد که نه شستن نمیخواد، چون شرط نماز خواندن موجود است، لانک ارته و هو طاهر و لم تعلم انه نجس، علم به نجاست نداری، پاشو بسم الله نمازت را بخوان. بدون جهت گفتیم او اصلا دلالتی بر استصحاب ندارد و سیعتی انشاءالله هم باز خواهیم گفت اینها که استدلال کردن به صحیح عبدالله بن سنان هیچ رفتی به واسطه استصحاب ندارد. خب کسی در این صحیحه این گونه اشکال کند که این صحیحه رفتی به استصحاب ندارد، مثل اون صحیحه عبدالله بن سنان می شود، نه این اشکال جواب دارد، اون اشکال این نه این دلالت به استصحاب می کند این صحیحه، چون که در این صحیحه فقط این مقدار ذکر شده بود لأنک کنت علی یقین من طهارت صوبک فششجت فلیس علیک عادت، ولی می گفتیم این رفتی به باب استصحاب ندارد، مثل صحیحه عبدالله بن سنان بود. ولیکن پشت سر این کبرا آورد ما، فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارت صوبک فششجت ولیس ینبغی لک ان تنگذل یقین بشک ابدا، این کار قاعده کلی فرمود، کار صحیحی نیست که شد تو در یه موردی از یقینت به یقین بشهی به واسطه شک در بقان شهی رفیت کنی، این قاعده کلی است. این معناش این است که این وقتی که کبرا و صغرا شد، این کبرا در صحیح عبدالله بن سنان نبود، وقتی که این کبرا منظم به صغرا شد بنابر مسلک جعل مماثل نتیجه می شود که پس کان صوب که طاهر حال السلات، نتیجه جعل مماثل اینه دیگر، چون که متعقن سابقی طاهرت است، بنابر مسلک ما این است که بس انت کنت عالما به طهارت صوبک حال الصلات، که تعبد در خود علم است، علم به طهارت صابگیه رو اعتبار می کند علما به بقای تلک الطهاره. این است آقا شیخنا هنوز نیامدم اونجا، شما کجا هستید؟ عرض می کنم کسی اگر این اشکال تعلیل را از بیخ می زد، می گفت اصلا تعلیلی به استصحاب نیست، شما سر بی صاحب می تراشید، در اینجا در این روایت ایمان تعلیلی به استصحاب نکرده است، این را جواب دادیم که نه در این روایت استصحاب ذکر شده است، تعلیلی به استصحاب است، منتها این تعلیل چجور صحیح می شود این اشکال آخری است. اشکال اول این بود که اصلا در این روایت در این صحیحه از کجا میگید استصحاب است، این صحیحه لعله مثل صحیحه عبدالله ابن سنان است که اویر سمیه صحبی جواب دادیم که این صحیحه با اون صحیحه قیاس نمی شود، چون که امام در اون صحیحه اکتفا فقط به این کرده بود که لعنه که ارته وحیت طاهر ولم تعلم انه نجسه، این مقدار بود. ولیکن در اینجا این بود